أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرزين، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا. اما بعد، والسيرة المستحدثة قابلة لتقسيم من جهات مختلفة، والمهم هنا تقسيمها من جهتين. الجهة الأولى أن السيرة المستحدثة تنقسم باعتبار وجود مناشئها في عصر المعصوم عليه السلام إلى قسمين رئيسيين. القسم الأول ما كانت منشأه موجودة في عصره، القسم الثاني ما لم تكن منشأه موجودة في عصر المعصوم عليه السلام. عرض سلام و ادب و همچنین عرض تسلیت و تعزیت دارم به مناسبت رحلت شهادت گونه بانوی گرامی عمه جانمان حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، خدمت اعزه گرام. به همین مناسبت ابتدای جلسه و از طرفی به جهت اینکه روز چهارشنبه است و نوعا در این روز اساتید ما احادیثی رو میخوندن و بعضا احادیث اخلاقی رو گوشزد میکردند، به مناسبت این روز رحلت حدیثی رو از حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها خدمتون عرض میکنم و در ادامه درسمون رو تقدیم میکنیم خدمتون. حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها احادیثی رو نقل کردند و به عنوان راوی حدیث بودند، لکن احادیثی که به دست ما رسیده که ایشون در این احادیث نقش روایتگری داشته باشند بسیار محدود و شاید به اندازه تعداد انگشتان دست هم نرسه. ولی نکته‌ای که وجود داره اینه که همین تعداد محدود از روایاتی که ایشون نقل کرده در یک محور و در یک موضوع واحد انگار نقل حدیث فرمودندیشون، و اون هم مسئله ولایت و اشاره به جایگاه مولانا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. اینگونه به ذهن میرسه که حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در نقل روایات آنچه که بیشتر اهمیت داشته برای حضرت ایشان این بحث ولایت بوده، و ولایت یک موضوع مهمی برای ایشون بوده که در روایاتشون، در روایات محدودی که ایشون نقل کرده، به این مهم پرداختند. در یک روایت طولانی نسبتاً طولانی که طولانی عرض میکنم شاید یک نصف صفحه و بیشتر از یک کتاب رو شامل بشه. حضرت فاطمه معصومه روایتی رو از پدر بزرگوارشون و از به سلسله سند به حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها و ایشون از پدر بزرگوارشون نقل میکنند که حضرت رسول مکرم اسلام فرموده باشند لما اسری بی الی السما دخلت الجنه فاذا انا بقصر من دره بيضاء مجوفه و علیها باب مکلله بالدر و الیاقوت و علی الباب ستر فرفعت رأسی فإذا مکتوب علی الباب لا اله الا الله محمد رسول الله علی ولی القوم و اذا مکتوب علی الستر بخ من مثل شیعت علی فدخلته فإذا انا بقصر من عتیق احمر مجوف و علیه باب من فضت مکلل بالزبرجد الاخضر و اذا علی الباب ستر فرفعت رأسی فإذا مکتوب علی الباب محمد رسول الله صلی الله علیه و آله علی وصی المصطفی و الی آخر روایت. در این روایت طولانی حضرت نقل میکنه که شبی که مرا به معراج بردند داخل در بهش شدم، در اونجا قصدی رو دیدم که از دورهای سفیدی بود که وسط اون قصر خالی بود، دری برای اون قصر موجود بود که با در و یاقوت مزین شده بود و روی اون در پرده‌ای بود. سرم رو که بالا کردم دیدم بر بالای اون نوشته شده لا اله الا الله محمد رسول الله و علی ولی القوم. بعد بر روی همین پرده نوشته شده بود بخم بخم، یعنی به به مبارک باد چه کسی همسنگ و همتراز شیعه علی است. دوباره می فهمید وقتی داخل قصر شدم دیدم عقیقی سرخ که در وسط آن خالی بود. این قصر نیز باز دورهای فراوانی از نقره بود و اینها. باز دوباره بر روی پرده این همین رو دیدم که نوشته که بخن بخن و همینطور نوشته که لا اله الا الله محمد رسول الله. روایت طولانی است که میرسه به اینجا که حضرت میفرماید فقلت حبیبی جبرائیل، میگه من به حبیبم جبرائیل گفتم که لمن هازا، این قصرهایی که من دارم میبینم برای کیه؟ فقال یا محمد لابن عمک و وصیک علی ابن ابی طالب علیه السلام، این قصر مال از کنم علی ابن ابی طالب پسر عموی تو و وصی تو علی ابن ابی طالب، اون روزی که همه محشور خواهند شد یحشر الناس کلهم یوم القیامه، در حالی که افراد محشور میشن به حالتهایی که حالتهای عریان و برهنه هست، افرادی هستند که در اونجا به اسم مادرانشون صدا زده میشن، مگر شیعیان علی ابن ابی طالب که اونها با اسم پدر صدا زده میشن. فرمود که سوال کردم به چه مناسبت این گونه است، چرا این گونه است که متفاوت شیعیان علی ابن ابی طالب با دیگران؟ حضرت فرمود که لأنهم احبوا علی، به خاطر اینکه اینها حب علی ابن ابی طالب رو در قلب خودشون دارن. این روایت از فاطمه معصومه سلام الله علیها در باب محبت علی ابن ابی طالب نقل شده. یک تمایزی بین محبان علی ابن ابی طالب و کسانی که محبت علی در قلبشون نیست، تعبیرم این نیست که مبغضند، تعبیرم اینه که محبت علی رو در قلب ندارند. این تفاوت آشکار وجود داره که خداوند برای کسانی که محبت علی رو در قلب داشته باشن این گونه تمایز قائل با دیگران. لکن این نکته نیز مهمه که محبت عمل رو به همراه میاره. یعنی اگر ما محبت علی ابن ابی طالب رو داشته باشیم، عملمون مطابق با رفتار مولانا امیر المومنین علی ابن ابی طالب خواهد شد. و اینگونه نیست که صرفا بگیم که حب علی ابن ابی طالب در قلب ماست. حب، محبت، مودت همراه با اطاعت جایگاهش رفیعه، همراه با اطاعتی که باعث میشه قرب الالله پیدا بکنه انسان. بلا صرفا من بگم که محبت دارم در قلبم، نه اینکه کارساز نیست، ولیکن ارزشی که نسبت به اون کسی که اطاعت میکنه قطعا و یقینا ارزشش یکی نیست و پایین تره. به هر حال انشالله خداوند به ما توفیق بده از شیعیان حقیقی حضرات معصومین علیهم السلام و همینطور از محبین امیر المومنین علی ابن ابی طالب باشیم که متنعم بشیم در دنیا و آخرت از محبت اینها و عنایت خداوند با وجود و برکت نازنین این معصومین علیهم السلام بر ما به صورت وافر برسه انشاءالله. به هر حال این ایام رو تسلیت عرض می کنم خدمت شما، انشاءالله که دوستانی که در قم تشریف دارند حق همجواری حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو بتونن رعایت کنن و در زیارت هایی که انجام میدن دیگران رو هم شریک و سهیم بکنن و دعاگوی همه باشن. اما درسمون، ما در درس رسیدیم به اینجا که گفته شد در ادله حجیت سیره عقلائیه لازم هست که دو نکته رو اول اشاره کنیم و بعد از بیان این دو نکته بپردازیم به ادله حجیت سیره عقلائیه. اون دو نکته‌ای که بنا شد بهش بپردازیم، نکته اول در خصوص اقسام سیره عقلائیه بود که عرض شد محضر دوستان سیره عقلائیه بر دو قسمه، یا سیره عقلائیه عامه و یا سیره عقلائیه خاصه است. سیره عقلایی عامه رو گفتیم، تذکر میدم، تکرار میکنم به جهت یادآوری، چون بحث به هم ارتباط داره. سیره عقلایی خاص عامه این شد که تمامی عقلای عالم از جهت افراد، تمامی از من به ملاحظه زمان و تمامی امسار به ملاحظه مکان، این سیره رو پایبند بهش باشن. یک عمل خاصی رو همه افراد در همه زمانها و در همه مکانها قبول کنند. این سیره عقلاییه عامه است. اما سیره عقلایی خاصه این شد که یکی از این موارد یا هر دو نباشد، یا هر سه تا بعضن گفته شده. مثلا بگیم که در سیره عقلایی خاصه افراد قبول دارند و رفتاری رو انجام میدن، افراد منظور عقلایی قوم انجام میدن، لکن مخصوص به یک مکان خاصی است که این بحثش رو دیروز گفتیم که ملاحظه زمان مکان، که به ملاحظه مکان گفتیم که اختصاص به یک مکانی داره که خودش باز سه صورت داشت که توضیحش رو عرض کردیم. یعنی دو صورت داشت، صورت دومش به دو قسمت تقسیم می شد. تکرار نمی کنم اون رو دیگه. اما سیره عقلاییه خاصه به لحاظ زمان که بحث امروزمون هست، سیره عقلایی خاصه به جهت زمان باز به عرض کنم خدمتتون که دو جوره. یا زمانی که وجود دارد، زمان مخصوص زمان اهل بیت علیهم السلام بود، یا زمان بعد از معصومین علیهم السلام. تصحیح کنم واژه اهل بیت رو و بگم معصومین علیهم السلام. خب این که در واقع به لحاظ زمان شد دیگه، یعنی همزمان با عصر معصومین یا بعد از عصر معصومین بوده باشد. هر کدوم از اینها هم جهاتی دارند. یعنی از کنم سیره هم عصر با معصوم و سیره‌ای که بعد از عصر معصوم هست جهاتی براشون هست. سیره‌ای که سیره عقلایی که در عصر غیر معصوم بوده بهش میان سیره مستحدثه. یعنی مستحدثه معناش این نیست که در زمانی که ما داریم الان زندگی میکنیم این سیره وجود داره، بلکه سیره مستحدثه یعنی سیره‌ای که بعد از عصر معصومین در بین عقلا بوده. سیره مستحدثه‌ای که بحثش رو مطرح کردیم، یعنی سیره‌ای که بعد از عصر معصومین بوده، این از دو جهت قابل بررسی است. دو جهت، یکیش اینه که سیره مستحدثه از جهت منشأ اون سیره در عصر معصومین، اینکه آیا منشأ این سیره، مناشأ این سیره در عصر معصومین هم بوده است، یک، یا مناشش در عصر معصومین علیهم السلام نبوده است، که دو میشه. و اینکه جهت دوم، که این سیره مستحدثه آیا امکان رد از جانب معصوم بوده است یا امکان رد از جانب معصوم نبوده است. پس دقت بفرمایید، سیره مستحدثه از دو جهت، جهت اول این که آیا منشأش در زمان معصوم بوده یا نبوده، و جهت دوم این که آیا ردعی ممکن بوده از جانب معصوم برای این سیره یا ردع ممکن نبوده. باز هر کدوم از اینها تقسیماتی داره که مثلا قسم اول از کنم از سیره مستحدثه‌ای که در زمان معصوم هم منشأ بفرمایید اون سیره در زمان معصوم این بوده، خودش به چند صورت تقسیم میشه. یه جدول و نموداری در واقع میخواد که اینو ترسیم کنیم، ولیکن به همین اندازه بسنده از بیرون میکنم، یعنی توضیح از بیرون، تا انشاءالله تو متن بیشتر توضیحش مشخص بشه برای شما عزیزان. اجازه بدید از یه مقدار از متن رو خدمت شما عرض کنم تا ببینیم به کجا میرسیم. ترسم اینه که یه مقدار توضیح بدم برم جلو نرسم در واقع همه متن رو بخونم و لازم باشه فردا و جلسه بعد بخوام تکرار کنم و تکرار مکررات نشه. خب متن ما از اینجا موند که در جلسه پیش گفتیم ان ثم ان خصوصیت السیره الخاصه به لحاظ المکان توجب تقسیمها الى قسمین. به لحاظ مکان گفتیم که به دو قسم تقسیم میشه، و اما از اینجا باقی بود متنمون، و اما خصوصیت السیره الخاصه به لحاظ زمان، اما سیره خاصه‌ای که به لحاظ زمان شده خاص، یعنی یک زمان خاصی این به عنوان سیره عقلایی شمرده شده ولی در زمان دیگری سیره عقلایی نبوده است. فهیه توجب تقسیمها الى السیرة المعاصرة لعهد المعصوم و السیرة المستحدثة بعده. این هم تقسیم میشه به دو قسمت، یا سیره‌ای که همزمان و هم عصر معصوم علیه السلام بوده، یا سیره‌ای بوده که بعد از معصوم حادث شده است که سیره مستحدثه میگمش، یعنی سیره عقلائیه خاصه مستحدثه. خب و سیرت المستحدثه قابلتون لتقسیم من جهات المختلفه. سیره از کنم مستحدثه هم از جهات مختلفه قابل تقسیمه. و المهم منها تقسیمها من جهتین، از دو جهت مهم میشینه، میشه در واقع منظر رو عوض کرد و از منظر دیگری هم تقسیم و انجام داد. مهمترینش اینه که از دو جهت در واقع این تقسیم رو انجام بدیم. الجهت الاولا ان السیره المستحدثه تنقسم به اعتبار وجود مناشئها فی عصر المعصوم الى قسمین رئیسیین. جهت اول اینه که سیره مستحدثه به جهت اعتبار وجود مناشأ اون سیره در عصر معصومین به دو قسم تقسیم میشه. به تعبیر دیگر آیا سوال، آیا منشأ درست مستحدثه است و بعد از عصر معصومین علیه السلام بوده، اما آیا منشأ این سیره در زمان معصوم بوده است یا منشأ این سیره در زمان معصوم نبوده است، منشأی براش وجود نداشته است؟ پس دو قسم میشه دیگه، یعنی یه قسمش میشه القسم الاول ما کانت مناشئه موجودتا فی عصره، قسم دوم میشه ما لم تکن مناشئه موجودتا فی عصره که در صفحه بعد میگه. پس یا منشأش در عصر معصوم بوده است یا نبوده است. حالا اونی که در عصر معصوم بوده است یا نبوده است، هر کدومش به چهار قسمت بازم تقسیم میشه که در حقیقت میشه سیره مستحدثه. سیره مستحدثه از جهت وجود یا عدم وجود یا عدم منشأ اون در زمان معصوم به 8 قسمت تقسیم میشه در واقع، که این 8 قسمت رو اگه برسیم عرض کنیم خدمت. حالا یه مثال برای منشأ موجوده در عصر معصوم میزنه. کما اذا اقدمت الحکومه على وضع قانون او حمل الناس على امر. سیره در واقع مستحدثه است که در زمان معصوم اتفاق نیفتاده این، اما منشأش بوده. منشأش بوده مثل چی؟ مثل اینکه یک حکومتی میخواسته یک قانونی رو وضع کنه در زمان معصوم، یا مردم رو به یک جهتی سوق بده و یک امری رو برای مردم تحمیل کنه و حمل کنه مسئله‌ای رو برای مردم، ولیکن اتفاق نیفتاده. به حیث یتوقع ان یسیر منشأ لانعقاد سیرتهم بعد عمد بعید قریب او بعید. مثل این که در واقع توقع می رفت، یعنی در زمان معصوم هم توقع می رفت که این قانونی که می خواد این حکومت وضع کنه، درست این قانونی که وضع کرده فعلا اتفاقی نیفتاده، ولی متوقع است که این وضع این قانون در زمان این شخص باعث بشه، منشأ بشه این در واقع قانونه یا حمل ناس بر یک امری، منشأ بشه برای انعقاد یک سیره. حالا یا در زمان بفرمایید که آینده نزدیک یا آینده دور، این در واقع قانونگذاری اتفاقی میفته، قانونگذاری در اون عصر صورت میگیره در عصر معصوم، و به مرور زمان در عصر معصوم اتفاقی نمیفته، این سیره عوض نمیشه، ولی بعد معصوم اون سیره اتفاق میفته. او کان عمل خاص، یا اینکه اون در واقع بفرمایید که منشأ یک عمل خاصی بوده، زا مصلحت، در واقع یک امر دارای مصلحت بوده، او موجب لتسهیل امور، او موجب تسهیل امور می شده. به حیث یتوقع سیرورتهی کذالک، متوقع بود که این در واقع تبدیل بشه به یک سیره، یعنی در واقع عملی بوده، عمل دارای مصلحت، ولیکن مردم بهش پایبند نبودن یا عقلا توجهی به اون نداشتن و اون سیره اتفاق نیفتاده در دوره معصوم، ولی بعد معصوم این عمل اتفاق افتاده است. پس این توضیح که منشأ سیره مستحدثه تارتن موجودتون فی زمان المعصوم، در عصر معصوم و در زمان معصوم منشأش موجود بوده. حال که منشأش موجود بوده در زمان معصوم، خود این و هذا القسم من سیرهم یتصور له اربع صور، میتونه خودش 4 صورت رو داشته باشه. الاولا ما کانت ملامحه و امارات تحققهی فی زمن آتی موجودتون فی عصر المعصوم و قد اخبر عن حدوثه. یعنی این شکلی بوده که منشأش در زمان معصوم موجود بوده، از طرفی نشانه های آن هم در زمان معصوم بوده است، نشانه های وجود و سیره که میخواد در آینده محقق بشه، و از طرف دیگر امام هم خبر داده که این اتفاق خواهد افتاد. پس دقت بکنید مقسم ما چی شد؟ مقسم ما این شد که منشأ این سیره‌ای که در عصر غیر معصوم اتفاق می‌افتد در زمان معصوم بوده است. این مقسم ما. حالا قسمت‌هایی که وجود داره برای این مقسم چیه؟ چهار چیزه. یک، یا نشانه ها بوده است. دو، یا نشانه ها نبوده است، یعنی در زمان معصوم نشانه ای بوده، اماره ای بوده که این سیر اتفاق میخواد بیفته، یا اماره و نشانه نبوده است. هر کدوم از اینها، یعنی چه نشانه بوده باشد چه نشانه نبوده باشد، هم دو جور هست. یا معصوم از اون نشانه خبر داده، یا معصوم از اون نشانه خبر نداده، که مجموعا میشه چهار تا. یعنی اینگونه بگیم منشأش موجود بوده، علامتش هم در زمان و نشانهش هم در زمان معصوم بوده، و معصوم هم خبر داده. این یک. دو، منشأش موجود بوده و نشانه هاش هم موجود بوده، ولی امام ازش خبر نداده. سه، منشأش موجود بوده، همش باید بگیم منشأش موجود بوده، چون فعلا داریم منشأ موجود رو میگیم. منشأش موجود بوده در زمان معصوم، اماره موجود نبوده، ولیکن امام ازش خبر داده، معصوم ازش خبر داده. سه، چهار، منشأش موجود بوده، اماره هم نبوده، نشانه ای نداشته، و امام معصوم هم ازش خبر نداده. پس در واقع تو این مقسمی که گفتیم اما چیز موجوده، منشأش موجوده در زمان معصوم، ذیل این دو نکته رو توجه کنید چهار قسم معلوم میشه. اینکه منشأش در واقع در زمان معصوم بوده، آیا نشانه هم بوده یا نبوده، آیا امام خبر داده یا نداده، که در این صورت ها میشه چهار صورت تصور کرد. و مقابل این هم که بگیم منشأش در زمان معصوم نبوده است، اونم دقیقا به چهار قسمت تقسیم میشه. به چهار قسمت که تقسیم میشه، یعنی این شکلی میشه که اینکه آیا اماره بوده یا نبوده، و اینکه آیا معصوم خبر داده یا نداده. تا اینجا برسیم، متن رو بخونیم و تطبیق کنیم خدمتتون. پس شد و هذا القسم من سیرهم یتصور له اربع صور. هذا القسم یعنی چی؟ یعنی این قسمی که منشأش در عصر معصوم موجود بوده، خودش به چهار صورته. یک، ان اولا ما کانت ملامهو، ملامه یعنی همون نشانه ها، ملامه اون در واقع این نوع اول، و امارات تحققهی، نشانه هایی که در آینده محقق میشه، تحقق این نوع در زمان آتی، موجودتون فی عصر المعصوم، امارش هم در زمان معصوم بوده، نشانش در زمان معصوم بوده، ولی هنوز محقق نشده. و قد اخبر عن حدوثه، امام هم اومده ازش خبر داده، گفته در آینده اتفاق خواهد افتاد. از ثانیه، ما لم تکن امارات تحققهی فلآتی موجوده، امارات تحقق، نشانه های تحقق این سیره در آتی موجود نبوده. اینکه ما بدونیم، یعنی در زمان معصوم اگر بودیم، اینکه بدونیم مثلا در آینده همچین اتفاق میفته، نشانه ای ازش نبوده. ولم یخبر المعصوم عن حدوثه، از طرفی هم معصوم در موردش هیچ خبری نداده. اینم نوع دیگر که در واقع از سیره هست.
نوع دیگر از سان لسه ما لم تکم ملامهه موجوده فی عصر المعصوم، نشانه های اون در عصر معصوم نبوده، ولکنه اخبر عن حدوثه، لکن معصوم خبر از حدوثش میده، نشانه ای ازش نیست ولی خبر از حدوث میده، مثل خیلی از اخباری که وجود داره در مورد مثلا یعتی زمانونها هست که ما اصطلاحا بهش میگیم که اینها روایت آخر الزمانیست، مثلا یعتی زمانون که مردم اینگونه زندگی میکنن که فرضاً مرد و زن لباسهاشون با هم مشترک میشه. خب نشانه هاش در اون زمان نبوده، منشأش بوده، منشأش این حکومت هایی که بوده، این رفتارهایی که مردم انجام میدادن و اینها مناشه این بوده، و لکن نشانه ای ازش نبوده که بگیم که بله همچین اتفاقی میفته، ولی امام ازش خبر داده، لکنه اخبر عن حدوثه، خبر میداده که از این هست. یا مثلا میگه که زمانی میرسد که مثلا مساجد زیبا میشوند و اینها، ولکن مردم حضورشون کمرنگتر در نماز جماعت میشه. خب اینها منشأش از همون زمان بوده، منشأش همین حکومت‌های طاغوتی که بوده، امام اینا رو میگه که فلانی و فلانی اگه بخواد حکومت کنه آینده همینجوری میشه. نشانه هم نبوده که بگیم نشانه در واقع خلوت بودن مساجد اینها، ولیکن امام میاد خبر میده از این قضیه. خب اینم مورد دیگر. الرابعه چهارم، ما لم تکن ما کانت ملامه موجودتن فی عصر المعصوم، نشانه هاش در زمان معصوم عرض کنم بوده، ولیکن نهو لم یخبر عن تحققه، ولیکن امام ازش خبر نداده. خب این شد چهار قسمت. القسم ثانی، قسم ثانی در مقابل اون قسم اولی که در صفحه قبل خوندیم، گفتیم القسم الاول ما کانت مناشئه موده، این چهار قسمتی گفتیم همش زیر مجموعه اون قسم اول بود که مناشئش موجوده بود. اما قسم دوم ما لم تکن مناشئه موجوده فی عصر المعصوم، مناشئش در عصر معصوم موجود نیست. خب وقتی منشأش در عصر معصوم موجود نباشه، این چند صورت داره. میگه و هذا القسم من سیرهم المستحدثه ایزن یتصور له تلک الصور الاربعه، این که در واقع در خصوص این سیره مستحدثه‌ای که منشأش در زمان معصوم هم نبوده، چهار صورت باز براش میشه در واقع تصور کرد، یا ملامح و امارات داشته یا نداشته. هر کدوم از اینها یعنی اماره داشته یا نداشته به دو قسمت تقسیم میشه، که این که امام خبر داده یا خبر از تحققش، خبر داده یا خبر نداده، که در مجموع میشه چهار قسمت. این چهار قسمت از قسم ثانی و چهار قسمت هم از قسم اول که در مجموع میشه در واقع سیره مستحدثه، که میشه کلن به اعتبار مناشه چهار هشت قسمت میشه. پس اگر سوال شد سیره مستحدثه که اعتبار منشأ رو در اون بکنیم به چند قسمت تقسیم میشه، جواب خواهید فرمود که به هشت قسمت. چرا؟ چون میگید یا منشأ موجود است در زمان معصوم یا منشأ موجود نیست در زمان معصوم، که هر کدوم از اینها یا از کنم ملامحی برای تحققش وجود داره یا ملامحی برای تحققش وجود نداره، نشانه هایی داره یا نشانه هایی نداره برای تحققش، که هر کدوم دوباره از اینها یا معصوم خبر داده یا معصوم خبر نداده از این در واقع تحقق، که در مجموع میشه هشتا. عرض کنم اگر جدولی بود و نموداری بود که پای تابلو می نوشتم خیلی قشنگ جا می افتاد، امیدوارم با همین اندازه توضیح هم مطلب برای شما جا افتاده باشه. براتون آرزوی موفقیت دارم، انشالله موفق و مؤید باشید و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین.